شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا سلام، صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، شنوندگان خوب برنامه رادیو.
چهارشنبه است،
چهارشنبه 24 مرداد ماه و 14 آگوست 2024.
24 مرداد تولد خواهرمه،
مبارک. آره، تولد شما مبارک باشه.
تولد همه مرداد ماه
مبارک. شنبه تولد پدرتون بود.
بله
خدا رحمتش کنه، روزش شاد.
حالا دلگی الان تولد همه مرداد ماهیا رو تبریک میگیم، کسایی که از نمیدونم اول مرداد تا این ماه 31 روزه است.
بله،
وای تموم نمیشه این مرداد ها، چقدرم گرمه.
واقعا مرداد آتشی گرم. نه دیگه، ان‌شاءالله فکر کنم 15 روزی که تموم بشه.
به هر حال امیدواریم که همه تندرست باشن. مرداد ماه فصل رسیدن میوه ها. دیروز راجع به میوه ها یک برنامه هیجان انگیز و جذاب تقدیم حضورتون کردیم. اگر مایل هستید نشنید برنامه رو یا دوباره مایلید بشنوید، پیشنهاد میکنم که ما رو در اپلیکیشن های پادگیر جستجو بکنید، بزنید رادیو و میتونید ما رو بیابید و دوباره بازشنوی برنامه دیروز که داستان میوه ها بود. میوه ها در تابستون میرسن، مخصوصا مرداد ماه که میگن که مثلا خرما پزونه و اینها، حتی خرما هم میرسه و اینها. دیگه بگیم که مبارک باشه به همه کسایی که در این ماه به دنیا آمدن.
حالا میوه مورد علاقه خودت کدومه؟
میوه مورد علاقه من
تابستون و زمستون رو جدا بگو.
من خب واقعیتشو بخوای خیلی هلو دوست دارم.
تابستون ها؟
تابستون هلو
زمستون
خوبه.
چی پاییز زمستون؟
تو میدونم هندوانه دوست
من
داری.
هندوانه
پاییز عاشق خرمالو هم.
من عاشق پرتقال شیرینم.
انار و اینا مثلا
پرتقال. آره. پرتقالی که شیرین باشه دیگه.
حال پرتقال ترش باشه ویتامین سش بیشتره. این چی میگم پرتقال ترش باشه نمیدونم ویتامین سش بیشتره؟
نه واقعا هم چیزی هم ربطی داشته باشه اصلا. نژادشه دیگه.
بهش میرسیم شاید رسیدیم.
حالا این از چه متخصصی مواد بپرسیم؟ البته تغذیه دیگه، چون از
متخصص تغذیه بعد بپرسیم.
آره که ویتامین کدومش بیشتره؟
ویتامین سیش بیشتره.
ولی بله میدونم که بیشترین ویتامین سی که خیلی موقع سرماخوردگی فکر میکنن که لیمو شیری یا پرتقال، بیشترین ویتامین سی برای کیوی و فلفل سبزه. این دوتا خیلی.
حالا فلفل سبزی که تند باشه ویتامین سیش بیشتره.
بعید میدونم بیشتر باشه.
این از اون باور عمومیه که وجود داره دیگه. حالا راجعش بعد صحبت بکنیم.
ولی کلا کیوی و فلفل سبز بیشترین ویتامین سی دارن.
این سوال خلاقانه رو بعد تو بخش بعدی بشنویم. برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه و من و احسان مهرجو سعی میکنیم کنجکاوی خودمون رو دست کم توی این 45 دقیقه به نوعی برانگیزیم و از جهان پیرامونمون سوال طرح بکنیم، مثل همون سوالایی که ابتدای برنامه مطرح کردیم. آیا مثلا پرتقال ترش ویتامین سیش بیشتر از مثلا پرتقال شیرینه؟ این یه باور عمومیه دیگه. حالا اینو بعد از یه متخصص بپرسیم، ولی به نظر منطقی نمیاد.
بعد سوای از حالا ترش شیرین، من مثلا خیلی وقت دیدم که مثلا یه نفر سرما میخوره توی فصل پاییز و زمستان، میخوان پرتقال بگیرن برای به نیت اون ویتامین سی. میگن آقا این پرتقالایی که نسل قدیمی تا بچه بودیم میخوردیم پوستای خیلی زخیمی داشت، پر از حسه بود.
اونا بهترن میگن.
مثلا میگن اونا رو بخورید. باز من بعید میدونم، اونا یه نژاد بود که اون زمان رایج‌تر بود. بعد این پرتقالای تامسون.
آره دیگه. آره بزرگا.
آره اینا وارد شد و رایج‌تر شد.
دیروز یادمون رفت پرسیم چرا این پرتقال تامسونیا چرا داخلشون یه پرتقال کوچولوه؟ آره این چیه جریانش؟
راست میگی.
آره.
و بعد اون قدیمی ها که پوست زخیمی داشت و حفره‌های زیادی هم دارن.
بله دیگه.
حالا میگم پوست پرتغالی بعد یا مثلا ممکنه پوست صورتشون هم اونجوری باشه. اینا رو
بعد توپ بسکتبال.
آره بچگی خیلی خوراک این بود که باهاشون تار درست کنیم، مثل تار عنکبوت دور انگشتای دست به
چی؟
به این تراشا می‌زدین، تراشایی داشتیم پلاستیکی گرد بود، مداد تراشیدی. ما تراش برمی‌داشتیم تراشای گردی که پلاستیکی بود، بعد پوست پرتغال رو فشار می‌دادیم، اون الکلش می‌خورد به اون.
الکل داره؟
آره دیگه.
الکل نیست اون.
چیه بس؟
یه گازیه دیگه.
نه الکل داره. اون الکل قطعاً الکل داره.
همینه که کبریت می‌زدیم
روشن میشه، مشتعل میشه قشنگ.
حالا ممکنه یه چیز دیگه باشه، حالا ممکنه.
نه نه، اونی که میدونیم الکل داره، این مطمئنم الکل
مطمئن
داره. بله بله الکل داره. بعد این الکل میخورد به اون تراش پلاستیکیمون، مثلا یه 7 8 10 ثانیه صبر می‌کردیم، یه ذره میومد که خوش بشه، انگشت اشارمون که می‌زدیم بهش برمی‌داشتیم، یه چیزی مثل تارنکبوت ایجاد می‌شد. بعد اون یکی دستمون رو دو تا انگشت دوستمون رو می‌خواستیم که دو تا انگشت اشاره وسط شو حالت هفت اینجوری باز می‌کرد، تراشمون نزدیکش دور انگشتش تارنکبوت درست می‌کرد.
پشت سر شما خانم ادیبی هم دارن با سر تکون میدن که بله بله، ولی من هیچی از این ماجرا یادم نیست. آقای صدا بردارمون هم یادشون نیستش. اصلا من تالای هم چیزی نشته بودم.
من جستجو می‌کنم اگر بتونم عکسشو پیدا بکنم،
یعنی مثلا
منتشر کنم در صفحه رادیو.
اون خاصیت اون چیزی که اسپری میشه، اون افشانده میشه، در واقع اون حالت چسبندگی داره.
موقعی که میرفت به سمت خوش شدن، آره، بعد انگشت که می‌زدیم بهش، به اون دستمون رو می‌خواستیم جدا کنیم، یه چیزی مثل تار عنکبوت.
بیار یه پرتقال بیار امتحان کنیم،
بذاریم پاییز. از آره، پرتقال قدیمی ها هم بد باشه که الکل داشته، الکلش زیاد باشه.
جالبه، نمیدونستم.
ولی پس صفحه رادیوم رو بیا دنبال بکنید که عکسش رو من میخوام منتشر بکنم. نشانه اون هست عکس ساین
نکن منتشر نمیکنید
آقا، وگه دیروز میوه ها رو نذاشتیم.
چرا؟
امروز هم من میذارم اینو @ ra.radium. صفحه رو الان دنبال بکنید، دارم الان جستجو میکنم اگر بتونم در حین برنامه منتشرش کنم.
بسیار خوب، ببینیم و تعریف کنیم. اما آن که بیخبر است خفته به. بریم به سراغ خانم شیوا شوق و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. دسترسی به آب آشامیدنی سالم با قرص جوشان ضد عفونی کننده آب. این محصول که در مقیاس‌های 1، 10، 200 و 500 لیتر توسط یک شرکت دانش بنیان تولید شده، بدون عوارض جانبی و میکروارگانیسم‌های موجود در آب رو برای جلوگیری از وبا، اسهال خونی، حصبه و سایر بیماری‌های منتقل از طریق آب تنها در 30 دقیقه از بین می‌بره. این قرص‌های ضد عفونی کننده آب میتونن به عنوان یکی از ملزومات مهم در شرایط بحرانی و اضطراری، جنگ و سایر بلایای طبیعی و در اماکنی که دسترسی به آب آشامیدنی سالم وجود نداره مورد استفاده قرار بگیره. ساخت زیستگاه در فضا با الهام از اوریگامی. یک ربات تغییر شکل دهنده جدید در دانشگاه کارولینای شمالی طراحی شده که میتونه روزی برای ساختن زیستگاه در فضا مورد استفاده قرار بگیره. این ربات قابل تنظیم که از 36 مکعب توخالی و پلاستیکی چاپ سه‌بعدی شده با لولاهای چرخان تشکیل شده، میتونه به صورت مسطح پرتاب و تنها با استفاده از 3 موتور فعال به بیش از 1000 پیکربندی مختلف در فضا تبدیل بشه. طراحی ربات تغییر شکل دهنده عمدتاً از هنر تا کردن کاغذ اوریگامی الهام گرفته شده و میتونه برای اهداف مختلف از جمله حمله بار به وسیله مورد نیاز تبدیل بشه. و هوش مصنوعی سرطان معده رو با دقت 90% شناسایی میکنه. محققان با استفاده از هوش مصنوعی یک آزمایش خون ساده ابدا کردند که به ردیابی زود هنگام سرطان معده کمک میکنه. پژوهشگران چینی برای این آزمایش روشی نوین برای ردیابی یک DNA بدون سلول خاص ابدا کردند که در جریان خون وجود داره و در اصل با مرگ سلول و مکانیزم‌های ترشح فعال آزاد میشه. این دستاورد پتانسیل ایجاد انقلابی در بررسی و ردیابی سرطان معده و همچنین نجات جان میلیون‌ها انسان رو داره. در حال حاضر تشخیص این نوع سرطان تنها با آندوسکوپی و بررسی علامت‌ها انجام میشه. متشکرم از همراهی شما عزیزان. روز بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا وقتشه که بریم به سراغ خانم دیانا قاسمزاده و آنچه که ما رو به دنیای علم و دنیای تخیل میرسونه. جهان سینمای علمی تخیلی، داستانهای علمی تخیلی، کتابهایی که در این زمینه وجود داره. و سلام شما خانم قاسمزاده، صبحتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب مرجو و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. از کجا قراره این بار شروع بکنیم خانم قاسمزاده؟
از یک کتاب قراره شروع بکنیم که خیلی وقت هم از انتشار شارش نمیگذره، با نام رانگ پلیس رانگ تایم، که حالا با دو تا ترجمه ناگاه ناکجا یا مکان اشتباه زمان اشتباه ترجمه شده.
داستانش چی است؟
من قبل از اینکه داستانو بگم میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟
حتما.
زنده باشید. اگه واقعا، حالا ما اینو خیلی توی فیلم و سریال ها شنیدیم، اگه واقعا میتونستین توی زمان به عقب برگردین، چه کاری بودش که به نظرتون خیلی مهم و تاثیرگذار بود و انجام میدادین حتما؟
نمیدونم احسان، تو چی به نظرت میرسه دوست داشتی کجا چه اتفاقی نیفته؟
شاید هم بیفته. من اگر برگردم به عقب
چقدر فکر میکنی؟
خیلی سوال آخه.
نه من درجه الان میدونم کجا برمیگردم.
کجا برمیگردی؟
میرم مدرسه.
نه خب چه کاری بکنی یا چه کاری نکنی دیگه؟
آها، من چه کاری نکنم؟
آره، آره، یه کاری
انجام دادی و دیگه انجامش نمیدی یا انجام ندادی و میخوای انجام بدی؟
آها، تو بگو.
من شاید الان تو این سن دارم میگم و شاید مثلا برگردم به 20 سال پیش، مسیر یه مقدار بیشتر به کسب درآمد، کسب و کار فکر بکنم.
آها،
اگه فقط یه کار میتونستین انجام بدین،
یه کار؟
آره، اون موقع چه کار میکردی؟
نمیدونم واقعا، یعنی الان غافلگیر شدم. چه کاری هستش که اگه فقط یه بلیت داشته باشیم برای اینکه اون کار رو تغییر بدیم چیه؟
من مسیری که طی کردم ناراضی نیستم، ولی شاید یه کارایی رو اضافه تر انجام میدادم. مثلا همون که گفتم، یه مقدار زودتر وارد فضای کسب و کار و بیزنس میشدم.
شاید من انتخاب میکردم به جای اینکه مثلا وارد این حرفه بشم، میرفتم مثلا آشپز میشدم، چون آشپزی خیلی دوست دارم.
جالبه.
شما خودتون چیکار میکردین؟
خودم الان دارم بهش فکر میکنم چه کار میکردم. شاید در کنار رشته خودم که تو حوزه هنره، یه رشته دیگر رو هم میخوندم.
حالا الان که وقت دارید میتونید این کار رو الان انجام بدید. چی کار عجیبی نیست؟
نه خب الان دیگه کار اونقدر جلو رفته که دیگه نمیشه عقب برگشت. منظورم مثلا 10-12 سال پیش.
هنوز به اون جواب اصلیه نرسیدیم راستش بخوام. آره. یعنی یه کاری که مثلا جون یه عده رو نجات بده چی میتونه باشه؟ مثلا میرین زودتر خبر میدیم که کرونا داره میاد، به کیا خبر میدیم؟
نه من فکر نمیکنم این کارو میکردم.
نه مثلا میریم
یه استراب جهانی ایجاد میکردیم این کار.
آره، کاری که دستمون بر نمیومد
و کسی هم قبول نمیکرد حرفمون رو. شاید اصلا میگفتیم مثلا یه چیزی پاندمی قراره بشه و اینها. نمیدونم، خیلی سوال سختیه. حالا تو این کتاب چی میگه؟
توی این کتاب دقیقا راجع به همین ماجرا صحبت میکنه. شخصیت اصلی کتاب که کاراکتر به نام جن هست، با یک موقعیت عجیبی روبرو میشه که فقط میتونه نقطه‌ای رو در زندگیش محو کنه و تغییر بده، یا حداقل در اوایل داستان همچین تصوری داره. شخصیت اصلی داستان ما که یک وکیل هست، یه همسر خیلی نرمالی داره، یه پسری به نام تات داره و پسرش هم خیلی پسر بازیگوش و پر انرژی و مثل همه بچه‌های سالم دیگه. تا اینکه یک روز پسرش دیر میاد به خونه و دم پنجره میره نگاه میکنه و احساس میکنه که پسرش ممکنه با کسی درگیر بشه. یک مردی داره از اون طرف خیابون میاد. همسرش رو صدا میکنه، دوتایی با هم دیگه میرن بیرون و این پسر بسیار آروم و نرمالشون در جلوی چشم این پدر و مادر یک مرد رو با چاقو میزنه و میکشه. و ورق داستان برمیگرده.
پسر بله. کوچیک؟
پسر تقریبا 18 ساله. تازه دقیقا همون شب تازه 18 ساله شده و برای اولین بار میتونه بیشتر بیرون بمونه. به همین دلیل تا یک شب بیرون میمونه. شخصیت جن که همونطور که گفتم وکیل هست، اصلا شوکه میشه و تا به خودشون میان همسایه‌ها زنگ میزنن به پلیس و فضا پر نور آبی پلیس میشه.
و بعد اون فرد که چاقو خورده از دست میره و این تبدیل میشه به قاتل این پسر.
بله، تبدیل به قاتل میشه و اونو به اداره پلیس میرن و مادر بسیار شوکه شده و با خودش میگه چی شد که همچین اتفاقی افتاد؟ پسر عادی من، زندگی روزمره ما، حال خوب ما، و یکو پسر من تبدیل به یک قاتل شد.
خب این کجاش علم تخیلیه؟
اتفاق از اینجا شروع میشه که مادر اصلا نمیدونه کی خوابش میبره، چون طبیعتا تو اون شرایط و تو اداره پلیس احتمالا آدم خوابش نمیبره، ولی خب خوابش میبره و وقتی که بیدار میشه متوجه میشه که یک روز و نیم به عقب برگشته، یعنی سفر در زمان کرد. برمیگرده یک روز و نیم قبل، یعنی یک روز و نیم قبل از قتل، و مادر خیلی متعجب و تاریخ ها رو چک میکنه و بعد میبینه نه واقعا مثل اینکه یک روز و نیم قبل تره. اول شوکه میشه و سعی میکنه مثلا اگه چاقوی بوده از تو کیف پسرش برداره و تا شب میرسه و میگه این اصلا شاید رویاه، شاید دارم توهم میزنم، مشکلی پیدا کردم. میخوابه، یه شب دیگه برمیگرده عقب و اینجا
یعنی دو شب.
بله، و اینجا کم کم به این فکر میفته که شاید علت این که من دارم یه شب عقب برمیگردم اینه که ریشه این قضیه رو پیدا کنم که چی شد که پسر من تبدیل به یک قاتل شد. و اینقدر عقب برمیگرده تا به پیش از ازدواجشون میرسه. حالا من داستان رو سعی میکنم اسپویل نکنم و خیلی جذابه اینکه چقدر اتفاقات میتونه سلسله بار پشت سر هم بیاد تا ما به یک لحظه قتل برسیم.
حالا اینجا در واقع ما با یه داستان علم تخیلی رو برو هستیم یا یک فانتزی ذهنی که در واقع در زمان ممکنه که ما بخوابیم به عقب بریم، چیزی که تقریبا میدونیم ناممکن هست، شدنی نیست. کجا این علمیه؟
ببینید، مقوله سفر در زمان اساساً امر علمی تخیلی محسوب میشه به خاطر اینکه نظریه فیزیک کوانتوم روی این دارن کار میکنن. حالا اینکه این شکل چجوری اتفاق داره میفته میتونه اون بخش تخیلی باشه، یعنی ترکیب علم و تخیل اینجا اتفاق افتاده. حالا من رمان رو اسمش رو گفتم، رانگ پلیس رانگ تایم، خواستم یه یادی هم بکنم از دو تا مترجم و انتشاراتی که این کتابو چاپ کردن. یکیش نشر آموته که کتاب ناگاه ناکجا با این عنوان ترجمه کرده و ترجمه محدث احمدیه، و دیگری با عنوان زمان اشتباه مکان اشتباه توسط نشر نون ترجمه شده که خانم رونق احمدی آهنگر زحمت ترجمه اون رو انجام دادن.
از یک کتاب. حالا ولی آنچه که داشتیم میشنیدیم بخشی از موسیقی فیلم ارایویل یا همان ورود هستش که بخش دیگه ای از داستان امروز ما در دنیای علم تخیلی ما رو میبره به سراغ این فیلم.
بله همینطوره. فیلم ارایویل یا همون ورود فیلمی در ژانر علم تخیلی که ماجرای دنیایی رو روایت میکنه که در اون موجوداتی فضایی و بیگانه به صورت ناگهانی وارد دنیا میشن، اما انسان ها نمیدونن اصلا باید چه واکنشی نشون بدن، با اونا چجوری ارتباط برقرار کنن، و اصلا آیا این افراد الان این موجودات اومدن با ما بجنگن، با ما دوستی کنن، یک تکنولوژی جدیدی رو در اختیار ما قرار بدن، هدفشون چیه؟ کاری که انجام میدن در اینجا اینه که از یک استاد برجسته زبانشناسی که زبانهای خیلی مختلفی رو بلده دعوت میکنن که بیاد و سعی کنه با این موجودات ارتباط برقرار بکنه.
خب این دیگه حتما نقش رو باید مهرجو بازی بکنه دیگه، استادی که زبانشناس هستش.
دقیقاً علائم زبان
با فرار زمینی ها چطوری صحبت میکنی مهرجو؟
زبان بدن.
آها.
بله. حالا یه کاراکتر دیگری هم وارد داستان میشه به نام ایان که اون سعی میکنه الگوهای ریاضی رفتارهای این موجودات رو و زبانشون رو درک بکنه. حالا اینجوری نیستش که یه سفینه مثلا توی کشور اینها اومده باشه و فقط همین باشه. 12 سفینه در کره زمین پخش شدن.
اینا همه فرازمینی هستن؟
بله،
یعنی
همه.
ما مورد هجوم قرار گرفتیم دیگه به نوعی.
حالا اینکه مورد هجوم قرار گرفتیم یا نه دقیقاً چیزی که دانشمندا بررسیش میکنن. هر کدوم از اینا یه شکل خیلی جالبی هم دارن. تقریبا شکل یک تخم مرغ نصفه هستن که خب رنگش سیاهه. اینو گفتم که تصویر سازی بشه.
سفینه‌شون
فضانوردا یک شکل هفت پاتور دارن که سیاه رنگ هم هستن و حالا اون کاراکتر اصلی ما که اسمش لویسه سعی میکنه با اینا وارد ارتباط بشه، با این هپتاپادز ها که همون به معنای هفت پایه و به اونا زبان بیاموزه تا بتونه اصلا باشون ارتباط برقرار بکنه، گفتگو بکنه. همزمان در جواب صحبتاش میبینه که
یعنی طرف فرازمینی در واقع تونست سفینه بسازه بره به یه کهکشان دیگه یه جای دیگه، ولی حرف زدن بلد نیست.
حرف زدن بلده، زبونش با زبون انسان ها فرق میکنه. یعنی همون جوری که اون نمیدونه زبون انسان ها، انسان هم زبون اون رو نمیدونه. زبان این فضایی ها یک شکل تصویری داره که خطوطی ترسیم میکنن که شبیه ابرهای سیاهه و دایره ای شکله، یعنی مثل خط ما از یک سمت به سمت دیگه نمیره، یعنی حالت خطی اصطلاحا نداره و غیر خطیه. که همین اتفاق یه جذابیتی که داره باعث میشه لوئیس کم کم با توجه به اینکه زبان شناسه و داره بررسی میکنه شک بکنه که شاید اصلا جهانبینی اینها هم و زمانمندی اینها هم غیر خطی باشه.
یعنی قراردادهاشون همه تغییر میکنه.
بله، یعنی اینها میتونن گذشته، حال و آینده رو در کنار همدیگه ببینن و اتفاقی که به مرور متوجه میشه اینه که اگر، یعنی خود اون موجودات بهش میگن که در نهایت دوست میشن با لوئیس، بهش میگن که اگر بتونی این زبان رو درک بکنی میتونی از زمان بیرون بیای، یعنی از محدودیت هایی که زمان برات ایجاد میکنه و گذشته، حال و آینده رو با هم ببینی.
حالا این لوئیس در واقع شخصیت اصلی یکی هست در یک گوشه از کره زمین، ولی گفتید که 12 تا از این سفینه ها در گوش و کنار زمینه.
بله.
کسای دیگه نبودن که سعی کنن ارتباط برقرار بکنن؟
چرا، یکی از کشورهایی که حالا سعی میکنه ارتباط برقرار کنه چین هست، اما اونجا هم دانشمنداش دارن کارو بررسی میکنن. اما یه اتفاقی که میفته، یه پیام میاد که انگار یکی از این هفت پاها داره میگه که اسلحه، کلمه اسلحه رو استفاده میکنه و اون شورایی که توی چین وجود داره ابراز نگرانی میکنه و پیام میده به اصطلاح فضایی ها که اگر مثلا نرید از اینجا ما با شما میجنگیم. ارتشی که حالا لوئیس و همکارانش رو آورده میگن که ببینید، ما اگر اونجا بخواد حمله بشه، یعنی به این 12 بخش حمله بشه، باید اینجا رو خالی کنیم چون اونها ممکنه هفت پاها بخوان واکنش نشون بدن، مقابله کنن. لوئیس میگه نه، من فکر نمیکنم اینجوری باشه، اسلحه معناهای مختلفی میتونه داشته باشه، همونجوری که خیلی کلماتی که ما استفاده میکنیم معانی مختلفی داره. کسی نمیپذیره حرفش رو و لوئیس خودش میره به سمت هفت پاها، باهاشون صحبت میکنه، با اینکه اینا اصلا باید از ابتدا دستگاه تنفسی داشته باشن، دیگه اصلا از یه جای اون لباسها رو هم تنش نمیکنه و میره با اونا صحبت میکنه و اون هفت پاها بهش میگن که ما اومدیم که به شما کمک کنیم، که فکر کنم کمک رو بهتره نگم که مخاطبینمون برن ببینن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اینم از فیلم سینمایی ارایول که بد نیست که به تماشاش بنشینیم و به نوعی با این دنیای فرازمینی‌ها که همیشه سوژه، یا بهتر بگم پای ثابت سوژه های فیلم های علمی تخیلی بودن، به یک شکل دیگه آشنا بشیم. حالا اینکه چطوری میخوان ما رو نجات بدن، اینه که خود ما اصلا بدونیم که یک اشکال بزرگی وجود داره دیگه. حالا نمیدونم
بلد.
توی فیلم گفته میشه که چه اشکالی وجود داره، قرار چی رو حل بکنن، چه معمایی رو قرار که تغییر بدن.
قرار نیست ما رو نجات بدن، قراره به ما کمک کنند و اونها میگن در ازای این کمک در آینده ما هم از شما کمک میگیریم، در نوع پیشرفته شما که 3000 سال بعد زندگی میکنن. یعنی یه جوری دست دوستی دارن میدن.
عجب، امیدوارم این اتفاق یه روزی رخ بده تو زندگیمون. ما فرازمینی‌ها رو فقط ندیدیم دیگه، مرشو دیگه. البته من گاهی به تو نگاه میکنم، تو خودت فرازمینی هستی. آره، من خودم یکیشونو دارم میبینم. همکارم
سلام، منم بهشون برسونید.
خواهش میکنم.
ولی خب نه، هستن کسایی که میگن باور میکنید سیاش تو همه صفحه برنامه رادیوم هر از گاهی من پیام دریافت میکنم از بعضی افراد که میگن که مثلا ما یه شیء عجیب غریب دیدیم، بعد یه موجودی از توش اومد بیرون. آی مرچو، به خدا دروغ نمیگم، به خدا خودم با چش خودم دیدم، به خدا راه میرفت، اصلا اینجوری بود.
مگه تو تال نیدیشون؟
و بعد من نمیتونم پاسخی بدم و میمونم هم چی بعد بگم. و اینجور مواقع باید چه پاسخی داده
نباید؟ جزو چیزایی که فکر کنم نمیشه ردش کرد نه تاییدش کرد.
ولی خب خورده راستش بخواین عجیبه، مثلا میشه مقایسه کرد با زمانی که کریستوف کولوم مثلا رفته بود قاره آمریکا رو با انسانها روبرو شده بود، خب سعی کرده بود ارتباط برقرار بکنه. این که مثلا در طی صدها سال گذشته مثلا هی میگن فرازمینی ها اومدن رفتن، خب اگه اومدن خب وای میسه آدم حرف میزنه دیگه. بله. مثلا چرا با قایه موشک بازی کنه؟ چرا مثلا مرچو باید ببینه من نبینه؟
شخصیت داستانی ما
آره،
دیگه
دقیقاً چرا بعد مثلا شب این اتفاق بیفته؟
آره،
همه شب
بوده. آره
و چرا برای لحظاتی رخ بده؟ چرا بعد ناپدید اگه اومدن اینجا
اومده
چرا بعد
این همه راه یارو کوبیده اومده
که تو ببینیش سری غیب شده دوباره
قایم موشک مگه؟
اینا همه سوالاتی که قابل تعامله.
بله، بریم به سراغ یک سریال از دنیای علم تخیلی.
این بخش از معرفی سریال ما کمی ترسناکه، برای همین پیشنهاد میدم دوستایی که روی حساسی دارن یه چند لحظه گوششونو بگیرن.
گوش نکن تو خیلی.
آره، فقط این امکانم وجود داره که داستان جذاب رو از دست بدین.
بهتر اصلا نمیخوام گوش بکنم ببینم چیز ترسناک.
در این حد دوست نداری؟
در این حد خوشم نمیاد.
عجب،
رویش لطیفه دیگه دوست من. اشکال نداره، تو گوشتو بگی پسرم.
گوشمو گرفتم.
تعریف کنید خانم.
سریالی که میخوایم معرفی کنیم سریال واکینگ دد یا همون مردگان متحرکه که چند ماه پیش فصل جدیدمون به عنوان مردگان متحرک اونهایی که زنده میمونن پخش شده. سریالی در ژانر علمی تخیلی وحشت و با زیرژانر بقا یا همون پس آخر زمانی هست که توی سال 2010 اولین پخش خودش رو انجام داد و تونست طرفدارای زیادی رو هم توی سراسر جهان برای خودش جمع کنه. و یکی از پرطرفدارترین سریال‌های این ژانر در کنار سریال‌ها چون لاست یا همون گم شده تونست باشه. و تا همین اواخر هم یعنی سال 2022 فکر می‌کنم پخشش ادامه داشت. اخیراً هم که همونطور که عرض کردم فصل جدید اون منتشر شده. حالا اگه بخوایم راجع به ماجرای سریال صحبت کنیم، راجع به یک ویروسیه مثل همین کرونای خودمون، فقط یه مقداری ترسناک‌تر که توی سراسر دنیا پخش میشه و باعث میشه افراد جون خودشون رو از دست بدن. اما بعد از مرگشون اونا دوباره به دنیا برمیگردن. اما با این تفاوت که این بار این افراد قوه تفکر خودشون رو از دست دادن و فقط تمایل به تامین غذا دارن، یعنی دیگه هوشی برای کار دیگری ندارن، مثل حیوانات میشن. متاسفانه از مصرف انسان‌های سالم دیگه نیازشون رو برطرف
می‌کنن. به اصلا گوشتو بردار دیگه، تموم شد.
چی شد؟
قرن قش تموم شد. تعریف کنین میگفتین.
داشتم میگفتم که همدیگر رو میخورن.
آقا
آره،
انسان‌ها نه، یه ویروسایی هستن که انسان میخورن گفتین؟
یه ویروسیه که پخش میشه باعث کشته شدن آدم ها میشه.
اون آدمایی که میمیرن دوباره زنده میشن میان
غذاشون دیگه... میشه بقیه آدمای سالم.
وای من گوشم بگیرم دوباره.
حالا شخصیت اصلی که این داستان داره حداقل تا چند فصل چون تعداد فصلاش زیاده ریک هست که سعی میکنه با موزل زندگی در چنین جامعه ای روبرو بشه. اصلا اتفاق خیلی جذابی که میفته اینه که ریک چند ماهی مریض میشه، تیر میخوره در صحنه اول داستان. تیپ پلیس هست و تیر میخوره و میره بیمارستان، توی کما میره، چند ماه بعد به هوش میاد، بعد میبینه همه جا بسته است، کسی نیست، بعد میخواد از بیمارستان که خارج بشه میگه در رو باز نکنین، روی در نوشته شده در رو باز نکنین، مردگان متحرک اینجا هستن.
اوه چه جالب. احسان گوش کن چی میگن.
میگن دوباره بردارم.
آره دیگه، میگه تابلو زده که در رو باز نکنید چون ممکنه که خورده شوید.
خب
آره،
و باز نمیکنیم.
حالا ریک ما با موزل زندگی توی همچین فضای روبروه،
تو بیمارستان،
بیمارستان که میاد بیرون میبینه که خب یه همسری داره یه بچه داره، اینا الان کجان؟ باید اینا رو بره نجاتشون بده.
یا خورده شدن یا قراره که خورده بشن
یا هم فرار کردن. به مثبتش هم فکر بکنیم. تو جایی از سریال مسئله فقط بقاه که بتونه از دست این مردگان متحرک خودشون نشون بدن. اما از یه جایی به بعد که اتفاقا داستان از اونجا به نظر من خیلی جذاب میشه، اینه که افراد شروع میکنن به ساختن گروه‌های مختلف اجتماعی و ما متوجه میشیم که ریک و دوستانش دارن کم کم یه جامعه رو تشکیل میدن. اما در کنار ریک و دوستاش آدم‌های دیگری هم در جای دیگه هستن چون یک زمین با این وضعیت روبرو شده. اتفاقی که این وسط میفته اینه که قانون از بین رفته. حالا وقتی ما قانون نداریم آدم‌ها چجوری رفتار میکنن و ریک و اطرافیانش چجوری باید خودشون رو زنده نگه دارن؟ البته اتفاق مثبتی که میفته چون جامعه تشکیل میدن یه مقدار قدرتمندتر میشه. حالا فصل جدید این سریال چه اتفاقی درش میفته؟ ریک و همسر حالا بعدیش دوباره قرار همدیگر رو ببینن. ریک مدت هاست گم شده.
همسر بعدیش؟
بله.
یعنی چی بعدی؟
همسر قبلی اتفاقه.
از بین رفته؟ کشته شده؟ خورده شده؟ یا دچار ویروس شده؟ آها دوباره زنده میشه، همسر قبلیش میاد ریکو بخوره. نه
اسپویل نمیکنم.
اسپویل میخواین یعنی لو نمیخواین بدین؟
بله نمیخوام لو بدم چون خیلی مهمه.
این تو فصل جدید اتفاق میفته؟
نه نه، اون همسرش چند فصل قبل براش اتفاق میفته. من بگم بله همسرش کشته میشه.
آه کشته شده؟
بله به بدترین شکل ممکن. و اتفاقی که میفته اینه که حالا
ریک دوباره ازدواج میکنه.
بله دوباره ازدواج میکنه. بعد از اینکه همسر قبلی فوت میکنه دوباره ازدواج میکنه. و حالا این دوتا میخوان به هم برسن، اما یه اتفاقی افتاده. ریک توی جامعه ای قرار گرفته که این جامعه هر کسی هر گروهی به غیر از خودش رو حذف میکنه. با دودهایی که آدم ها رو میکشه از بین میبره و همسرش بیرون از این فضا. حالا از این فضا که بخوایم بگذریم، که پیشنهاد میکنم حتما مخاطبین ما این سریال رو ببینن و لذت ببرن، میخوام حالا یه کمی راجع به این که اصلا این سریال مردگان متحرک چی شو که شکل گرفت صحبت کنم.
کجاش علمی تخیلیه این اصلا؟
ویروس. ویروسی که وارد دنیا میشه.
حالا چون یه ویروس بوده علم تخیلی میشه؟
ببینید هر داستانی که بخشیش علم باشه و بخشیش تخیل باشه میتونه بر اساس یک سری نظریه، حالا این فیلم که 100% علمی تخیلیه ولی حتی غیر از این هم بود، ترکیبی از علم داشته باشه و جای تخیل داشته باشه میشه علمی تخیلی. این سریال بر اساس داستان مصوری از رابرت کرکمن و هنرمندی به نام تونی مور ساخته شده. فصل جدید این سریال رو اسکات ام گیمپل نوشته و کریستی کولیوپولوس اون رو کارگردانی کرده. در این مدت حالا اتفاق جذابی که افتاد توی این سریال اینه که خیلی داستان فرعی ازش ساخته شد، انقدر که این سریال پرطرفدار بود، که یکی شهر مردگان بود، یکیش دریل دیکسون بود و سریال های دیگه. در نهایت پیشنهاد میکنم اگه علاوه بر ژانر فیلم به مباحث جامعه شناسی و روانشناسی علاقه مندین، حتما این سریال رو از دست ندید. البته یه دل نترس هم لازمه دیدنشه چون واقعا ترسناکه.
آنچه که شنیدید بخشی از موسیقی همین سریال بودش، واکینگ دد یا مردگان متحرک. و حالا بریم به سراغ کتابیوم مروا کاظم‌زاده و یک تکه کتاب دیگر.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
اگر علاقه‌مند به ژنتیک هستید در کتابیوم امروز همراه من باشید تا در مورد انتقال افقی ژن صحبت کنیم. در سال 1928 بود که فردریک گریفیس کشفی حیرت آور و نگران کننده انجام داد. او در حال بررسی دو صفت موروثی گونه‌ای از باکتری‌ها بود که صفت آ وقتی به موش آزمایشگاهی تزریق می‌شد کاملاً بی‌ضرر بود، اما صفت ب در جوندگان باعث مرگ می‌شد. در واقع او فهمید که دمیدن باد گرم به باکتری نوع ب برای کشتن اونها کافیه و اونها رو مانند باکتری آب بی خطر میکنه. سپس به یافته غیرمنتظره دیگه هم رسید. او باکتری های زنده آ رو با باکتری های مرده ب مخلوط کرد و به موش ها تزریق کرد. هر دو صفت به طور جداگانه بی خطر بودند، اما در کنار همدیگه موش رو میکشتن. کار این دانشمند نخستین شاهد بر این حقیقت بود که تکامل میتونه کارکردی کاملا پیش بینی نشده داشته باشه. این کشف گریفیس بسیار کلیدی بود، چرا که سالها بعد دانشمند دیگه به اسم آوری در سال 1944 کشف دیگری انجام داد. او در واقع مولکولی رو شناسایی کرد که از باکتری مرده به باکتری زنده منتقل می‌شد و احتمالاً صفت کشنده را همچنان با خودش به همراه داشت. این مولکول دی ان ای بود. در واقع این مطالعه کمک کرد تا دانشمندان ژنتیک بتونن دی ان ای رو مولکول اصلی در توارث فرض کنند و این پیامدهای وسیعی برای مطالعات علمی آینده در قرن 20 داشت. این دانشمند به طور مشترک نشان دادن که توارث یا همون به ارث رسیدن همیشه کاملا عمودی و بین والدین و اولاد نیست، گاهی ماده ژنتیکی میتونه به طور افقی و مابین ارگانیسم‌های کاملاً بدون ارتباط که فقط در یک محیط زندگی می‌کنند گذار داشته باشه. در واقع هیچ کس، حتی خود داروین، فرآیند انتقال افقی ژن رو پیش‌بینی نکرده بود. مفهومی که امروز بهش اشاره کردم خیلی هم برای ما غریب نیست. ما با توارث عمودی آشنا هستیم، یعنی بچه‌های انسان‌ها ژن‌ها و صفات فیزیکی کدگذاری شده توسط اون‌ها رو به ارث می‌برند. میکروب‌ها اما به گونه متفاوت رفتار می‌کنند. بسیاری از اون‌ها می‌تونن بسته‌های کوچیکی حاوی نسخه‌ای از مولکول‌های DNA تولید کنند که می‌تونه مستقل از اینکه رابطه نزدیک با هم داشته باشن، هنگام تماس بین اون‌ها منتقل بشه. اینکه تا چه گستره انتقال افقی ژن درست مثل میکروب ها بین جانوران هم روی میده هنوز مورد بحثه. و این بود قسمتی از کتاب آچار علم به نویسندگی کولین برست. این کتاب درباره 100 تا از فرضیات مهم و تئوری های گوناگون علمیه که به شما یاد میده چطور اصول اساسی نظری های علمی رو در حافظتون ذخیره کنید و در صورت لزوم به خوبی اونها رو به یاد بیارید. در واقع کتابی علمی و آموزشیه برای کسانی که به تازگی وارد دنیای شگفت‌انگیز علوم شدند. از تکامل و ژنتیک و خواستگاه‌های انسان تا دنیای طبیعی، پزشکی و فیزیولوژی، فیزیک و فضا. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
در بخش پایانی برنامه رادیوم امروزمون بریم به سراغ معرفی یک انیمیشن، یک انیمیشنی که ما رو به دنیای علم متصل میکنه، ما یعنی هم ما هم کودکان رو. فکر کنم که این میشه گفت که ادامه یک فیلم سینماییه.
بله، این انیمیشن که عنوانش درون و بیرون یا اینساید اوت هستش، ادامه اینساید اوت یک، این شماره دوش هست که پخش شده به تازگی، که ترکیبیه حالا از علم و تخیل که داستانی عصب شناسانه و بسیار روان شناسانه داره. من خودم خیلی این انیمیشن رو دوست داشتم و حتی با تراپیستم هم که صحبت میکردم گفت یکی از سکانس های فیلم من اصلا به پهنای صورت عشق میریختم، انقدر که بحث نورولوژی این انیمیشن قوی هست و قطعا من مطمئنم که روانشناسان خیلی زبده پشت کار حتما بودن. تا حالا شده به یکی نگاه کنین و از خودتون بپرسین چی توی ذهنش میگذره؟
بله، همیشه راجب احسان همین فکر رو میکنم که چی تو ذهنش میگذره و 99% مواقع هیچ تو ذهنش نمیگذره.
به جوابی نمیرسی البته.
آه
آره، چون از چهرم نمیتونی تشخیص بدی چی تو ذهنم داره میگذره.
پیچیده تر از این حرفا هستن که در چهره تشخیص بدید. حالا این دیالوگی هستش که اول این انیمیشن اینساید اوت یک گفته میشه و در جوابش میگه من میدونم توی ذهن رایلی که کاراکتر اصلی داستان ما هست چی میگذره، و داستان راجع به همینه که درون ما واقعا چی میگذره. این انیمیشن روایت تمام احساسایی که ما تجربه میکنیم، احساسایی که هر چی بزرگتر میشیم تنوع و غنای بیشتری پیدا میکنه. قسمت اولش از به دنیا اومدن کاراکتر دختر ما به نام رایلیه و قسمت دومش از 13 سالگیش یا زمان بلوغش شروع میشه. توی قسمت اول یه سری احساسات ساده تر رو تجربه میکنه، بعد اینا همه کاراکتر دارن، شخصیت دارن با رنگای مختلف توی ذهنش، توی
انگار ما داریم مغزش رو میبینیم دیگه.
بله،
مغزش چی میگذره؟
دقیقا اتاق فرمان ذهنشه که مثلا غم اونجا تجربه میکنه، شادی رو اونجا تجربه میکنه، انزجار رو تجربه میکنه. اما 13 سالگیش که وارد میشه یه احساساتی اضافه میشن. چه احساساتی؟ مثلا مثل دلشوره و استراب، رشک بردن و حسادت، شرم، بی‌حوصلگی و یا حس نوستالژی. حالا هر کدوم از این حسات که تو اتاق فرمان ذهنشم میتونن مفید و موثر باشن. یعنی ما نباید فکر کنیم که الان حسادت چیز بدیه، الان غم چیز بدیه. این دقیقاً کاریه که کاراکتر شادی انجام میده. رایلی وارد مسابقات هاکی میشه، استراب زیادی رو تجربه میکنه و شادی هی میگه که برو کنار. اما در نهایت به این نتیجه میرسن که همه این احساسات باید در کنار هم قرار بگیرن تا اون درخت هویت رایلی، هویت سالم رایلی شکل بگیره.
ما همه حسا هستیم دیگه،
دقیقاً، و به همشون نیاز داریم. این خیلی مهمه، نباید دنبال حذف کردن یک سری از حسامون باشیم، همشون برای بقای ما لازمه.
این دومین قسمت این فیلم انیمیشن یا به نوعی میشه گفت این کارتون درون و بیرون هستش.
بله.
توی دومیه نسبت به اولیه چه تفاوتی ایجاد شد؟ چون تو قبلی هم کم و بیش همین بود،
احساسات تنوع بیشتری پیدا کردن چون وارد سن بلوغ شده، و دومیش هم همین هستش که از 13 سالگیش به بعده.
آها.
و احتمال احتمالاً هم قسمت بعدی که بیاد دوره جوانی
دوره خواهد. جوانی و تا سالمندی دیگه میره دیگه
انشالله.
این دنیای در واقع انیمیشن و خیلی انیمیشن جذابیه، امیدوارم که ببینین لذت ببرید و بله. درباره خودمون شناختمون بیشتر بشه. خیلی متشکرم از شما، از احسان مهرجو خیلی ممنونم که خیلی ساکت بود امروز و خیلی خوب گوش میکردش احسان.
یکی از وظایفمون اینه که اتفاقا خوب گوش بکنه و از جمله وظایف سردبیر اینه که خوب ببینه، خوب گوش بکنه تا بتونه خوب تصمیم بگیره و انتخاب بکنه.
بحث جالب بود.
بله
خیلی متشکرم. آخر هفته خوبی داشته باشید به اتفاق خانم قاسمزاده و احسان مرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. آخر هفته خوبی داشته باشید. روز روزگار بر شما خوش.